أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك مسلم هرچه نسبت به ابعاد مختلف نهضت ابا عبد الله در طول تاریخی که همچنان این نهضت جلو آمده است و جلو آمده است صحبت کنیم، تازه متوجه میشیم که چقدر صحبت هاییست که نگفته مانده است. بحثی که من فکر کردم از این زاویه با هم دیگه صحبت کنیم، عنوانش هست زیست اربعینی. یه بابیست از ابواب حضور تاریخی اربعین. خب یاد داشته ما مطرح میکنم و آروم آروم با هم صحبت میکنیم. خب شما اینا بلدین دیگه، حضرت امام عسکری فرمودن علامات المؤمن خمس، و بعدم اومدن گفتن یکی از علامتهاش به تعبیر خود حضرت زیارت الاربعین. حالا یادتون هم باشد کی گفتن؟ وقتی که جریان معانده با ابا عبدالله به نهایت تلاش خودش کار کرد و شکست خورد. این خیلی مهمه با که ببینید حضرت عسکری علیه السلام بگن یه ورقیست بسیار جلبالاتر و بدتر از حرکت عظیم و بزرگ جناب جابر و عطیه. ما برای حرکت جابر و عطیه بسیار ارزش قائلیم که متوجه بودن که نهضت کربلا باید بماند و پایدار بماند. این تا اینجا بحث خوبی داریم و بصیرت جناب جابر را میرسونه. اما تازه حالا ببینید اومده کربلا اومده، متوکل ها اومدن، چقدر تلاش کردن که دیده نشه دیگه، هممون یادمون نره که یه کاری کردن این بلدین دیگه، زمین را شخ زدند و چیز کشیدند و اینا، یعنی اصلا هیچی نباشه. حالا اون هوشیاری شیعه که متوجه است، جاشا متوجه است، متوجه مکان است، اما متوکل ها چی کار میخواستن بکنن؟ میخواستن که کربلا دیده نشه. چراش خیلی چرای مهمی است. چه نسبتی با کربلا دارن که اینقدر براشون خطرناک است؟ هویتشون از زیر سوال بره. زنده باد نگاه بصیرانه حضرت امام عسکری علیه السلام. وقت اینجاست که میبینین حضرت میفرمان که یکی از علامات مؤمن اینه که باید زیارت اربعین داشته باشه. کی؟ این کیش مهم است. یعنی اون وقتی که متوکل ها دیگه کارشون بی نتیجه شد، حالا تازه ما شروع شده ایم با اربعین. و حالا بعدن هم انشاءالله میبینید درست تو دل همون نحوه حضور است که ما میبینیم که در جهان سکولاریته که فکر میکنن بشر را دیگه در اختیار گرفتن، یه مرتبه این اربعین به همون معنای شروعی بعد از شروع یا آغازی بعد از آغاز است. من یاد داشتم و در شماره یکش میخونم، میگه این که امام عسکری علیه السلام میفرمایند علامات المؤمن خمسون و یکی از آنها را زیارت الاربعین میشمارند، به جهت بصیرت و هوشیاری مؤمن است نسبت به جایگاه تاریخی اربعین. میگن علامت مؤمن این زیارت اربعین است. از ساده داریم میگذریم. ما میگویم آقا، میگن آقا مؤمن اگر نتوند اربعین را بفهمد، حالا بعد از چندین و چند سال هنوز در جایگاه ایمان نیست. چرا؟ لازمه ایمان یه بصیرت است و معلومم هست بصیرت تاریخی است. اگه بصیرت تاریخی نبود که باید اون حادثه تموم میشد. و بزرگ داشتش یعنی چه؟ بزرگ داشتش یعنی این که ما در ادامه تاریخ خودمون هنوز باید در اربعین باشیم. ادامش اینه. از آن جهت که تازه در زمان امام عسکری علیه السلام و با بی نتیجه ماندن تلاش متوکلها در نفی حضور تاریخی امام حسین علیه السلام به عنوان خودآگاهی تاریخی به ظهور آمده است. یعنی به لطف الهی این بصیرت را حضرت امام عسکری دارن متذکر جریان شیعه و اهل ایمان میشن که قضیه اربعین قضیه باقی ماندن در خود است به سوی بسی متعالی تر. بعد از این همه که زمان گذشته است از اربعین، رو این باید یه مقداری بمونیم. حالا چون بحث خیلی گسترده میشه من آروم آروم میرم جلو، بلکه در شماره‌های بعدی اون چه که در مکنون خودم یا حس حضوری که خودم در صحنه کربلای اربعینی دارم را بتونم با رفقا در میون بذارم. در شماره دوی یاد داشته بنده اینه که ملاحظه میکنید که در رخداد اربعینی اخیر این حضور انسانهایی است که خود را در گستردگی همدیگر جستجو میکنن. من سوالم اینه که شما به عنوان یک خردمند که اولوالالباب هستید میخواین بنیانهای یک حرکت رو ببینید، مبانی یک رخداد رو ببینید، تو این حرکت اربعینی اخیر چی میبینید؟ خب خیلی حیفه که ما مطلب رو به عنوان یک اتفاق تاریخی ببینیم. اولوالالباب و حضرت رب العالمین برای خردمند رو گفتن، یعنی اونایی که در هر حادثه ای اون بنیان بنیانها رو میبینن. خب من سوالم از خودم و شما اینه، آخه این چیه؟ این حرکت اخیر اربعینی مغز وجودیش چیست؟ بنیانش چیست؟ آیا میشه اینطور گفت که بنده برداشت کردم این حضور انسانهاییست که خود را در گستردگی همدیگر جستجو میکنند؟ دنبال اینم و نتیجه چی میشه؟ تا ابعاد اجمالی و نهفته آنها نسبت به همدیگر به تفصیل آید و همدیگر را در آینه دیگری احساس کنند، چه در جلوه زوار و چه در جلوه خدا. برای خودم این خیلی مهم است و اون چه که بنده را نسبت به حادثه کربلا یه نسبتی میکنه که برای خودم مهم است، اون نسبتی که از نظر من نسبت نسبت هاست، بنیان بنیان هاست، اینه که اون کربلا در این تاریخ با این نحو حضور، یعنی انسان ها همدیگر را در همدیگر جستجو کنن. میتونم زود یه کلمه بگم المؤمن و مرآت المؤمن، اما این را بیاندش تو این تاریخ ببینید، اینم معناش خیلی عجیب است که مؤمن مرآت مؤمن است را ما سالها کم میفهمیدیم و حالا ما توجه میشیم نه بابا، قضیه نور محمدی صلوات الله علیه و آله داره یک چیزی را در جلوی ما میذاره که انسانها همانطور که حضرت عسکری علیه السلام فرمودن نگه داشتن اربعین، زیارت اربعین آثار مؤمن است، یکی از نشانه های مؤمن است. حالا ما در وجه ایمانی خودمون که مرآت هم دیگه باید باشیم، داریم اون چه که نهفته و اجمالی بوده است را حس میکنیم، به تفصیل در میاریم. به این معنا که بنده در حرکت اربعینی یا هم دیگه را در حرکت اربعینی وقتی بنده نگاه میکنم میبینم که اینها دارن هم دیگه را در هم جستجو میکنن و این خیلی چیز آقا مهمی است. یعنی اینکه انسان ها به وسعت هم دیگر را حس کنند را درست مقابل چی بدونید؟ مقابل حیات خودخواهانه استکباری که به اوج رسید تو این تاریخ. یعنی دوتا چیز متضاد عجیب اومدن جلو هم. شاید هیچ وقت در دنیا اینقدر بشر مدرن اینقدر خودخواه نبود که اینجور همو بکشن، قتل عام انسانها این خیالشون نباشد. یعنی در تنگی فردگرایی بی نهایت، حالا یه مرتبه شما می‌بینید عکس العملش انسان‌هایند که فوق‌العاده در طلب و آتش پیدا کردن همدیگر نسبت به هم و حالا ملاقاتشون، اون با ایثارش از ما استقبال میکنه و ما به سوی او میریم تا اینکه حس کنیم این نحوه ایثار اون رو. یعنی این هم چیز عجیبیست، این سر و دست شکستن برای ایثار و این سر و دست شکستن برای لمس ایثار. من که فکر میکنم اگر بناز اصیل ترین عشق واقع بشه که عشق اتصال هست، تو این صحنه واقع میشه رازهای کربلا خیلی بیش از این هست. حالا با هم دیگه بریم جلو. در شماره سوم یاد داشته منده همین رو میخوام یک کمی باز بیشتر باز کنیم. آنچه باید نسبت به آن فکر کرد حضور خاصی است که با محوریت کربلا برای بشر در حال وقوع است. داره یه چیزی پیش میاد، میخونم ندامه را. از آن جهت که بشر این دوران بیش از پیش خود را در حضرت ابا عبدالله علیه السلام به عنوان اصل اصیل انسانیت جستجو میکنه، این ادعای بنده است. هرچند ملاحظه می کنید که تمام تلاش دشمنان است که مانع توجه به چنین ظرفیتی در کربلا شود. لازم نیست که جلوی ما رو بگیره، بد معنی میکنه، یه کاری میکنه که موضوعی دیگه بیاد وسط. اما حرف بنده اینه که رو این باید فکر کرد که حضور خاصی است با محوریت کربلا. این حضور اگر یک زمانی به ما میگفتن که آینده چنین حضوری هست، تصورش هم فکر نمیکنم ما میتونستیم بکنیم تصور. و همه حالا میگم، بعدن هم بیشتر میگم، هیچ کس هم تصمیم نگرفت همچی چیزی بشه. هیچ کس، نه ما در جمهوری اسلامی با همه مسئولان عزیزمون، نه مردم عراق، نه نمیدونیم چی شد. حالا عرض بعد خواهد شد که یه پیش آمد تاریخیست. حالا حرف من اینجا اینست که باید نسبت به این حضور خاص با محوریت کربلا فکر کرد که برای بشر در حال وقوع است، از آن جهت که بشر این دوران بیش از پیش خود را در حضرت ابا عبدالله به عنوان اصل اصیل انسانیت جستجو میکنه. بنده هم عرایزی قبلا داشتم، هنوزم نظرم از هیچی نگفتم به خدا قسم. این حضرت ابا عبدالله چیان که همه بودن ما، ببینید شما ممکنه بگید نبی الله صلوات الله علیه همه بودن ما، ولی اونجا حجاب نبوت نمیذارید. میان در مورد امیرالمومنین، امیرالمومنین بسیار یک میدان گشوده اند برای درک انسانیت ما. حالا همون امیرالمومنین در صحنه هایی که بیشتر در واقع امیرالمومنین دارن خودشون نشون میدن، امام حسین ظهور میکنه. امام حسین اوج انسانیتی است که در آینه فعلیت میشه باش ملاقات کرد. بعد دیدین که بعد دیگه دشمن به معنا بیدار شد، فکر کرد که خیلی زرنگ است، حضرت ابا عبدالله رو شهید میکنه و تمام شد. این که شما میبینین بعدن سعی میکنن به انواع مختلف باز مسئله را منحرف کنند و از این برم شیعه به لطف الهی دائم مواظب است که کربلا گم نشه. این کربلا گم نشدن و دیگه عرض میکنه وقتی حضرت عسکری میگن که زیارت اربعینی را شما بگیرید و این همه این ای کاش یه روز میشستیم راجب روایت هایی که در مورد زیارت ابا عبدالله هست یه نگاه عمیق پدیدارشناسانه میکردیم. اینا اشاره به حس عجیبیست، من دیدم وارد نشم بهتره، ولی اینکه تمام شخصیت آدم جدید میشه، اینکه تمام گناه ریخته میشه دوباره میاد هر قدمی چه آخه واقعیت اینه، عظمت قضیه اینقدر بزرگ است که یه همچی تحولی در انسان ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه به هر نحوی به هر شکلی این زیارت واقع بشه، نسبت اصیل ترین بنیان انسان است با اصیل ترین انسان که در بیرون ظاهر شده است. حالا بعدا بر همین هم شما دیدین کی را میشناسید در تمام دنیا، در همه انسانیت، که قصه ابا عبدالله را مد نظر بیارد و نسبت به این نحوه حضور نظرش به جای دیگه هم باشد. ببینید گویا گم شده خودشه این بنده خدا، این بساد هنرمند عزیزی که به کرونا رحلت کرد پیار سال یه صحبتی داره میگه که یه کم دلم نمیخواد وقتمون رو اینا بزن، گفت میگه یه کمپی هست تو دنیا که اصلا کمپ پیاده رویه، گفت منم همطور پروندم که بابا یه همچی، میگه تو یکی سایت دنیا که آقا یه همچی چیزی هست، وعده ما فلان خیابونه ابراهیمی، گفت نیستم اصلا نجف همچی چیزی هم داره، گفت یه مرتبه متوجه شدم 70 نفر اومد اشتحال ما که از عددش هم من شک داشته باشم، بعد میگفت حالا قضیه میگفت اصلا هیچ دینی اصلا لایی کنده اینا، میگفت بعد که گفتن هو از حسین، حالا که تو میگوی قضیه رو مفهم، میگفت من قضیه رو یک ساعت و نیم با این به اصطلاح تلاش حرکت بدن و الفاظ گفتم، دم همه دارن گریه میکنن، این گریه که خدا کند ما از این گریه ها پیدا کنیم، من خیلی دلم میخواد تو این سفر با رفقا از جنس گریهی که ماورای یک محفوظه ایمانیست که با ایمانی که با مفاهیم گیرمون اومده است، همون میخوام عهد قبل از خلقت ها پیشا خلقت ها، خیلی دلم میخواد که بگم ما میتونیم تو این سفر تا اینجاها حاضر باشیم که حیات حضور تاریخیمون با ابا عبدالله به قبل از خلقتمون برگرده، چون روایت هم داریم برستم عرایزی خواهم داشت در جایش، اما همین اندازه من رو این میخوام بیشتر بمونم که ما در نسبت با ابا عبدالله به اصل اصیل انسانیت باید فکر کنیم تا ببینیم چی میشه، وقت دوباره عرض میکنم خیلی باید مواظب باشیم که دشمن میدوند که نقطه عطفیست این کربلا برای ادامه تاریخ بشر و سعی میکند به شکلهای مختلف اون را در حجاب ببره، اینجا وظیفه ماست که نگاه اولوالالبابی داشته باشیم، مغز حضور کربلایی این اربعین را دائم متذکر بشیم، اصلا بشینیم با هم صحبت کنیم بگون که بنیان بنیانهاش چه چیزیست که ما باید بهش زیاد تاکید کنیم. حالا بریم جلو. در شماره 4 عرض من این است، رخداد اربعینی نشان داد که این نوع حضور در اربعین یک طرح نیست همطور که عرض کردم، بلکه یک پیش آمده تاریخیست که در دل حضور تاریخی انقلاب اسلامی به عنوان آغازگر تاریخ جدید به ظهور آمد. نظر بنده اینه که به نظرم میتونیم با هم فکر کنیم، مسلم انقلاب اسلامی در ذات خودش همطورم که میشل فوکو متوجه است یه آغاز دیگری است، یه چیزی است که میخواد بگه بشر نتوانست با جهان مدرن خود را ادامه بده. حرفا خوبه، فوکو اینجا کمک میکنه به ما. حالا پس این نکته مشخص بشه که در دل انقلاب اسلامی حالا ما معتقدیم یه پیش آمدی ادامه انقلاب اسلامی، ظهور بعدی است از ابعاد انقلاب اسلامی، این پیش آمده از آدم بزن حیران میشه، انگار همه در دست و بازو و فکر و قلبشون به یه چیزی فکر میکنن که به ظاهر نمیدونن چیست ولی همه هم امیدوارن که به سویش برن. حالا میگم من گاهی منقلب شدنه من از قصیاییست که شاید هیچ منقلب نشه، من که میگم یه نمایشگاه میذارن بعد این خانوم آقایون دارن کسایی که میخوان برن اربعین ها مجهزشو میکنن که مثلا این کتاب چرا ببر برای بچه های عراق اینجور مثلا ببین این لباسا بپوش این پشت کولد اینا بزن، آخه اینا چرا چشون شده است که آخه اینا که دنیا مگه میشه این یه نمایشگاه به این وسعت اینا چی طوری اومدن دارن این کار رو میکنن، یعنی این همون نیست که خودم دارد موکب میزنه در شبانه روز طرف میگه من تمام سال هزینه هام که پس انداز میکنم فقط برای اربعین، این همونه، و این که اون سر دست میشکنه که از مرز بگذره که قدم قدم هایی به سوی کربلا بذاره، که من عرض میکنم نگاه اصیل اینجا به این قضیه اینه که اینا یه پیش آمد ببینیم، یه اتفاق ساده ای نیست. و اگر پیش آمد ببینیم و نسبت باش برقرار کنیم، برکاتش اینه که در واقع خودمونا در تاریخی که ذیل اراده الهیست حاضر کردیم، که این کلمات واقعا برای این مطلب کم است. من دلم میخواد هر کدوم اینا را یه جایی دیدیم که آدم منتظر میموند که حکمتی سراغش بیاد، انگارا یه حکمتی میخواد برای تک تک این حادثه ها گفتن. حالا بریم جلو. شماره 5 اینه: فرهنگ غربی با خودخواهی های خود و با تفرقه‌ای که بین مسلمانان ایجاد می‌کرد در حال هرچه بیشتر به حاشیه رفتن است، و این از علت آن که مسلمانان بنا دارند هرچه بیشتر همدیگر را بنگرند، و این از که می‌توان گفت در رخداد اربعینی اخیر امری در حال به ظهور آمدن است که داشت فراموش می‌شد، و از این جهت باید به زیست اربعینی در همه ابعاد زندگی در طول سال فکر کرد. رو قسمت آخرش دلم میخواد یه خود ببینیم، یعنی واقعا بناس ما در اربعین یک نقطه شروعی رو مد نظر قرار بدیم برای بعد، یا اینکه یه اتفاقی است و بعد دوباره همون زندگی دیروزی. من نظرم است که باید رو این فکر کنیم، یعنی یواش یواش میتونیم روی زیست اربعینی، که اتفاقا توصیه خیلی خوبی یکی از دوستان عزیز بود که واژه زیست اربعینی از شما مد نظر قرار بده. حالا پس دوباره از آخر شروع میکنیم. آیا این یه نوع زیست جدید است، یا این که یک عبادت است؟ در این که یک عبادت است که ما نمیخوایم منکر بشیم، ولی حیفه، خیلی حیفه که ما در حده عبادت بگیریم. حتما میدونیم که اونایی که در حده عبادت گرفتن خیلی هم حالا حساس نیستن که تو این حرکت جمعی شرکت کنند، میگن خب باشد بعدش میریم یا قبلش میریم. این نشونه این است که چیزی نسبت به این رخداد نمیشناسن. خب این یک یه دینه به حمدالله متوجهند که این یه رخدادی است، جانها را دارد به سوی متذکر میشه که با این حضور میتونن نسبت به یک نوع بودن برتر فکر کنن. و اگه من بخوام خیلی جدی جواب بدم، به بودن عبور از نیهیلیسم فکر کنن. تا اینجا هممون با هم قدیما صحبت کرده، خیلی هم مهمه. شما آنی که تنهای نیهیلیسم، بی ثمری نیهیلیسم میگیردتونه، با پناه به اربعین میبینیم که به نحوی نجات پیدا کردیم. نیهیلیسم امروز سیطره ای عجیب و غریب بر انسانها دارد و کربلا موفق است در اینجا. ولی تاکید بنده اینه که باز بیان بیشتر بریم جلو، که آیا میشه نسبت به این زیست که زیست اربعینی است برای شروع یک تاریخی بیشتر فکر کنیم، در حدی بیشتر فکر کنیم که ما ادامه خودمون را یک جوری در این قضیه شک بدیم. من قبول دارم اینقدر سیطره اون زندگی قبلی قویه که به راحتی ازش در نمیایم، ولی در نیامدن غیر اینه که فکر نسبت بهش نکنیم. برای همین هم جمله بنده اینه که آروم آروم رسیدید به این که فکر زندگی غربی داره به حاشیه میره. خب خیلی فرصت خوبیه. زندگی غربی که خودخواهی، به قول خودشون ایندیویدوالیسم، فردگرایی همه انسان را تعریف کرده بود، و الان بشر متوجه شده است که در آینه همدیگر باید خودش ببینه، یک یگانگی بین خودش حس میکنه. خب حالا اینا در زندگی اربعینی ما میبینیم داره پیاده میشه، فکر کنیم چطور ادامش بدیم. با این بحثای من مسئله حل نمیشه با، ولی میشه که فکر کرد. اگه فکر کنیم آتش انجام اون چه که زندگی اربعینی جلو ما میگذره کمکمون میکنه که نسبت به عبور از زندگی گذشته توانا بشی. همیشه میگن یک حادثه، یک زیست جدید لازمش یک فرایند است. فردا که تمام نمیشه، حداقل فکر کنیم. من خودم میگم من در زندگی اربعینی اقلش اینه که میبینم همه انگار با یگانگی میشه کنار هم باشن. این اقلشه دیگه. مواظب باشین عوامل دوگانگی به صحنه نیاد. بالاخره من و شما که یه جور فکر نمی کنیم، ولی چرا اگه متفاوت فکر می کنیم نتیجهش این بشه که مقابل هم باشیم؟ مگه نمیشه که متفاوت بکنیم به عدد انفاس خلائق؟ وقتی می فرماد طرق الالله به عدد انفاس خلائق است، پس بنانیست من و شما مثل هم فکر کنیم، ولی بنانیست که مقابل هم باشیم. چرا ذیل حضور به سوی حضرت رب العالمین؟ همان من متاسفم که معتقدم ما در حیات غیر اربعینیمون بسیار نسبت به هم بیگانه و دوگانه هست. اینا باید یه جوری حل کنیم، و تا این حل نشه ما بفرمان به ما وعده دادن، وعده زندگی اصیل دادن که اینقدر انسانها یگانه میشن که حتی حیواناتی که در اوج خشونت هن با هم یگانه میشن. فرمودن که وقتی که فضای موعود است، گرگ و میش در کنار هم از سره آخورن، این معنی خیلی عمیق داره. یعنی اینقدر میشه انسانها در نهایت حضورش رو یگانه بشن. خب من نظرم است که این در زیست اربعینی ممکن است. خب باز تأکید میکنم شرط اولش اینه که ما این دوگانگی ها و خصومت ها را از آن خودمون ندونیم. این مال فرهنگ غربی است. به قول جناب رنگنون خیلی نکته خوبی در کتاب سیطره کمیت میگه، میگه این روح غربی است و روح غربی هم کین است. حالا ما همه اینا رو هم ول کنیم، بالاخره تا حالا کجا توی ملت ها پیدا شده است که بگو 60 میلیون 70 میلیون در 10 سال همو بکشن؟ خب معلومه این یه چیزی عجیبی است. و چرا ما در این تاریخ خودمون رو حاضر کنیم؟ حالا میخوام از این تاریخ عبور کنیم. جز درست میبینین که اربعین عکس این است. اربعین یک نوع یگانگی، یک شیفتگی، یک ایثاری در صحنه است که زندگی را میشه از این به بعد در اربعینی خودش ادامه داد. حالا باز شماره بعدی را میخونم. رخداد اربعینی این سالها به عنوان رخدادی تاریخی مظهر نیروی هدایت کننده است که هرچه بیشتر لازم است آن را و جایگاه تاریخی آن را بشناسیم تا بهترین بهره‌مندی را در این زمانه از آن رخداد ببریم. خیلی نکته مهمیه که خب ما حالا پدیده را دیدیم، یک پدیده تاریخی، و میخواییم هم پدیدار شناسی بکنیم. اولین صحبتش اینست که این نیرویی که این همه آدم را به حرکت در آورده است بنیانش کجاست؟ میگن که رخداد را پدیدار شناسانه کنیم، یعنی یه نسبتی جدای این نسبت‌های جزئی باید تو صحنه باشد. حرف من اینه که مظهر نیروی هدایت کننده است که هرچه بیشتر لازم است که جایگاه تاریخیش را بنگریم. خود من دوباره تأکید قبلی مثل دارد بشر را این نیروی هدایت کننده که تقریبا همه را در بر گرفته است. حالا عجیبش نیست که دو ملتی را در بر گرفته است که 8 سال با هم مبارزه خونین کردن. این دیگه میخواد عظمت کار را برسونه. به رفقا همیشه عرض میکنم میشد پیامبر در ایران مثلا مبعوث بشن، یا در روم مبعوث بشن که ریشه های فرهنگی و بگو تمدنی داره، ولی درست رفتن در جایی مبعوث شدن به نور الهی که دیگه شما میدونین پایین ترین نحوه بودن ها ساخت آدم دخترش ها زنده به گور بکنه اونجوری با هم سر، حتما میدونین که گاهی 40 سال سر این که یارو گوسفندش یا شطورش رفته توی مزرعه تاریخ بگه بیزه، یعنی پایین ترین پایین ها. حالا شما حساب میکنین میخواد بگید اسلام اینقدر توانایی داره که در پایین ترین پایین ها میتونه انسانهایی بسازد، بفرمایید دیگه مالک اشترها بسازد، ابوذرها بسازد، اینا ابوذر که قبیله قفار که میدونیم که دزدان گردن زن بودن، حالا از اینا یه ابوذری میسازد اونجوری که پیامبر همونطور که برای جناب سلمان میگن میدونیم که برای ابوذر هم هست که ابوذر منا اهل البیت، یه یگانگی با نگاه اهل البیت. خب حالا میخوام نتیجه بگیرم که ما این مسئله نیروی هدایتگری که در کربلا به وجود اومده است رو به عنوان یه جایگاه تاریخی بهش نگاه کنیم. جایگاه تاریخی یعنی نسبتهاش را در رابطه با انسانها در این زمان فکر کنیم. دوباره تأکیدم اینه، انسانها گویا متوجه شدند که از اون چه که داشتن، اینا بعدم بیشتر عرض میکنن، اون چه که داشتن امکان ادامه خودشون براشون ممکن نبود، پس باید یه چیزی دیگری را دنبال کنن. یه مرتبه متوجه میشن که این کربلا و این نحوه حضور در کربلا و این اربعین که در حافظه تاریخی ما بود میتواند به صورتی مناسب امروز و انسان امروزین ظاهر بشه. شما رو این قبلا فکر کردین که خب ما زیارت ابا عبدالله رو داشتیم و صفا میکردیم، پیاده رفتن به سوی زیارت هم داشتیم، این دوتا هیچ ربطی هم به هم نداشت، در اربعین زیارت کردنم داشتیم، این سه تا. یه مرتبه شون اینا با هم جمع شد. اولا خب مگه این باشد کی تا حالا زیارت اربعین رفتی به پیاده روی داشتن؟ نه بلند می شدیم می رفتیم اربعین زیارت ابا عبدالله. بعد حالا شما حساب کنید زیارت ابا عبدالله در اربعین پیاده روی، این یعنی همه اون چه که باید جمع شود تا بشر به اون نهایتی که باید برسد و در این ظلمات سخت میشه به اون رسید ممکن بشه. دوباره دلم میخواد روی این خود شما بیشتر فکر کنید که چرا ما میگیم وقتی ظلمات به نهایت میرسه خب نورم باید به نهایت برسه تا جلوی این را بگیره. حالا این چی تو شد که یه همچی شد؟ تأکید من اینه که این رخداد تاریخی مظهر نیروی هدایت کننده ایست که هرچه بیشتر لازم است آن را و جایگاه تاریخی آن را، خیلی تلاش میخواستم بکنم اینا بگم نمیدونم تونستم یا نه، که این پدیده یه جایگاه تاریخ داره. تک تکش نبا، تک تکش یه وظیفه است و یه وظیفه عبادی است و نتیجه خیلی خوبم داره. اینا چی تو شد که یه جمع شد و اینکه شما میبینین انسان ها اینقدر شیفته این نحوه حضور شدن چون که از اونچه که میخواستن عبور کنن پیش اومد. ما خودمون دیدین دیگه در دفاع مقدس چرا سر دست میشکستن بچه ها که در این دفاع شرکت کنن، چون میدیدن اون چه که باید برشون پیش میمد پیش اومد. قوقا بود دفاع مقدس که یه ساده ای نبود، پیش اومد. خب بعدش هم مردم سلندار شده بودن نمیدونستن چیکار کنن. یه مرتبه یکی از نمونه های اون چه که پیش اومد تا بشر بتونه نهفته های خودش را حس کنه و لمس کنه این جریان اربعینی بود. دلم میخواد خود رفقا بیشتر روش فکر کنه. من در شماره بعدی که شماره 7 یاد داشتمه نوشتم که اربعین در این زمانه به عنوان وقت حضور تاریخی ما امکانی میتواند باشد که در آن حاضر شویم و نسبت خود را در جمال حضرت سیدالشهدا علیه السلام با پروردگارمان به عمیق ترین شکل ممکن بازیابی. نقطه بعدی، شاهد اول این روایتی که از حضرت محمد صلوات الله علیه در معراجشون هست دیگه، خب اونجا رو اول بلدیم. میفرماد لی مع الله وقتون، دارید لا یسعه مل... متفاوت اومده، از فرق نمی کنه، ملکون مقرب ولا نبیون مرسل. حضرت میفرماد من در یه وقت حضوری با حضرت پروردگارم بودم که من بودم و خدا، به یگانگی صرف اگه بخوایم معنی کنیم، لا هیچ ملک مقربی و یا نبی مرسل نبود. حالا من میخوام بگم که خواهش میکنم رو این فکر کنیم، آیا حضرت ابا عبدالله در این نحوهی که جلوی ما گذاشتن زیارتشون در اربعین پیاده به سوی این زیارت رفتن، اون وقتی که وقت هاست که انسان خودش میماند و خدا در اشارهی که حضرت ابا عبدالله کردن، شما نمیدونم رو این فکر کردین یا نه، که چرا میفرماد زیارت ابا عبدالله بگو مثلا ثواب 1000 حج و 1000 عمره داره. حج یعنی چه؟ یعنی لقاء الهی. مثلا حج خیلی روایت عجیبه، حج یعنی این که شما به لقاء الهی میری. حالا میفرماد ثواب 1000 حج، میدونی ازش چی میفهمم؟ یعنی لقاء الهی به نهایت شدت، چون من 1000 را کسرت میگیرم، لازم نیست که 1000 تعدد باشه. خب حالا روش فکر کنیم، بشر امروز که میخواد در وسعت بیکرانه خودش در تعلق به حضرت رب العالمین باشه، به اعتبار انتم الفقراء الالله به سوی او هستید، بنده فکر میکنم شرایطش با این با این نحوه ملاقات و این نحوه زیارتی که پیش اومده است برای حضرت ابا عبدالله فراهم شده است. دیگه بالاتر از این را ما نمیتونیم فکر کنیم پیش بیاد. میموند که بله، ذیل حضرت ابا عبدالله این کار ادامه پیدا میکنه، اما شدت و ضعفش به ماست. حالا من جای دیگه عرایزی مختصر داشتم، دلم هم میخواد مفصل بحث کنم که چرا تو اون روایت آیت الله جوادی تو این کتاب خوب بقیت اللهش خدا حفظشون کنه، حکیمانه این کتاب رو نوشتن. ایشون یه روایت رجعت ائمه را و حتی رجعت انبیا را ما داریم در مهد. وقت جالبه که این روایت از حضرت صادق میارن، خیلی ما ازش چیز گیر آوردیم، که میفرمان اگر رجعت بعضی از ائمه پیش نیاد، رجعت حسین صلوات الله علیه حتما پیش میاد. خب اینجا ببینیم، میریم تو فکر پس میشه رجعت بعضی ائمه پیش بیاد؟ خب طبق این روایت میشه، ولی چرا رجعت حسین نمیشه که پیش داد؟ برای اینکه این نهایت نهایت هاست، این بیشترین حضوری است که بشر میتواند نسبت خودش را با خدا شکل بده. برای همین میگم مگه من آنیست که در حضور موعودمون کاملترین بودن انسان در محضر خدا که اوج ظهور اسلامیت هست به ظهور بیاد؟ آخه بس موعود یعنی چی؟ یعنی دیگه اون چه که همه نهایت هاست. حالا تو همه نهایت ها این روایت خیلی عجیب است که مهدی که به ظهور بیاد و بعدش زمینه می سازد که رجعت های واقع بشه، اگه بعضی رجعت ها واقع نشد، حالا بدایی می شد هرچی می شد، رجعت نور حسین صلوات الله علیه ها ممکنی. می دونی نتیجه چی می گیرم؟ نتیجه این می گیرم که شما اون وقت ها، شما می دونی که این روایت که حضرت می فرمان دیگه مال معراج، دیگه معراج یعنی این که پیامبر است و خدا. حالا ما می گیم که این گویا با حضور حضرت ابا عبدالله در این تاریخ دارد افقش روشن میشه. من این متن یه بار دیگه میخونم. اربعین در این زمانه به عنوان وقت حضور تاریخی ما امکانی میتواند باشد که در آن حاضر شویم. یه امکان خوبیست، وقت شدت و ضعفش طوری نیست که شما شدت و ضعف پیدا میکنید قضیتون، حضورش که از دست نمیره، و نسبت خود را در جمال حضرت سیدالشهدا، جمال یعنی آینه، آینه یعنی اشاره، در جمال حضرت سید شد با پروردگارمان به عمیق‌ترین شکل ممکن باز می‌یابیم. من حقیقتش خودم بیش از این فکر نمی‌کنم. اینجا هم خیلی نزدیکم به جناب عمان سامانی رحمت الله علیه که من نی نبیی میشناسم نی نبی، من حسینی میشناسم بن علی. خیلی درست میگه که من فقط یه حقیقت رو میشناسم اینجا به نام حسین ابن علی صلوات الله علیه. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه همه انوار الهی در جمال حضرت ابا عبدالله به ظهور آمده است. من کار ندارم اینا را کلامی ها اینا با من نمیخواه بحث کنید، به خودتون رجوع کنید ببینید بالاتری ممکن است یا ممکن نیست. از نظر من ممکن نیست. شماره 8 این یاد داشت. سابقه تاریخی 300 ساله اخیر جهان مدرن نشان داد که بشر نیاز به دیانت و رجوع به امور معنوی جهت نجات اصلیش دارد. حرف من نیست، تقریبا همه متفکران امروز اونایی که اهل فکرن کاری هم نداریم، حتی لائیکاشون میگن نه بشر کمبود دیانت دارد. خیلی عجیبه که دیدم بحثایی بین آقایی رو شده بود، تقریبا همشون تو این قضیه متفقن که بشر، حالا بعضی هاشون میگن که نیاز به حقیقت و معنویت دارد ولی حقیقت و معنویتی نیست. خب اون مال خودشون، ولی به هر صورت هرچه هست مشخص شد که بشر نیاز به این حقیقت دارد و به قول جناب ارسطو نمیشد که طلبی باشد و غایت بالفعلی نباشد. خیلی حرفش خوبه، میفرماد هر حرکتی اگه غایت نداشته باشه واقع نمیشه. حکیمانه سخن میگه. حالا من متن میخونم. سابقه تاریخی 300 ساله اخیر جهان مدرن نشان داد که بشر نیاز به دیانت و رجوع به امور معنوی جهت نجات اصلیش دارد، از آن جهت که این دین الهی است، این دین الهی است که متذکر عظمت روح بشر است. خیلی حرف درسته، اینا حرفای خودشونه. میگن بشر گم میشد اگر که عظمت روحش را بشنوید، و اینجاست که باید به تمدنی دیگر که غیر از تمدن غربی است فکر کرد و رخداد اربعینی ما را، رخداد اربعینی ما را متوجه آن چشم انداز میکنه. قبلا هم بنده عرض کردم که ما در قضیه اربعینی این سالها میتونیم به تمدن دیگری فکر کنیم. منظور بنده این نیست که ما زیر پا میذاریم خرد مدرن، ما همچی ادعایی نداریم. ما جلوتر میرویم، خرد مدرن را که گرفت بعضا گرفتار نوعی از لائیتیسته یا بگو همون سکولاریته شد، ما الان بر میگردیم به بشر جدید، باش گفتگو میکنیم با همون سعه انسانی جهانی که دارد، که تو شما نیاز به یک نوع حضور قدسی ایمانی شرعی دارید در عین حضور جهانی دون. اینا میشد گفت با کربلا و این جریان اربعینی میشد نشون داد که تمدن دیگری را میشه روش فکر کرد. و شما باز حالا بلدید اینا را، عزیزانی که بحث میکنن راجع به توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی، یا بحث میکنن که توسعه یافتگی روح هست که یه انسجامی بین انسان‌ها در تمدن خودش درست بکنه. این حرفا درست، ولی این روح باید با همون عقل ریاضیمند دنیای مدرن باشد، یا این انسجام را به شکل نامرئی ولی جاری ما تو حرکت اربعینی می‌بینیم؟ چرا فکر نکنیم که تمدن آینده خرد بشر جدید رو داره، اما یک روحانیت نامرئی انسجامی ایجاد میکند که در محدودیت و زمینگیری خرد ریاضیمند کمیت گرای جهان مدرن نیست. خودتون بهتر از من اینا رو میدونید که ما امروز نمیگم که این انسجامی که دنیای توسعه یافته دارد را نادیده میخواییم بگیریم، میگیم کمه. حالا کمه یعنی چه؟ با چی میتونیم این انسجام و روحانیتش و لطافتش را بیشتر کنیم تا بشر احساس زمینگیری نکنه دیگه؟ این که حرف من نیست که به قول آقای کلنگنون سیطره کمیت بشر را زمینگیر کرد، خودخواه کرد. حرفایی که این مرد متفکر نیم که خب بر همینم گرایش به اسلام پیدا کرده است. به نظرم ما میتونیم با اربعین رو این قضیه تمدنی بودن آینده خودمون فکر کنیم. وقت اینجاست که دیگه باید حواسمون باشه، نه صرف گذشته امکان حضور ما داریم، نه صرف تفکر غربی امکان حضور داریم، که حالا من تعبیرم همون جهان بین دو جهان است. در شماره وقت حالا این بحث چشم‌اندازم که شما دید، در آخرین شماره عرض من هست که آنچه با نگاه خردمندانه میتوان به حرکات امروزی مردمان با هر طبقه و طیفی در صحنه اربعینی ملاحظه کرد، حکایت از آن دارد که مردمان به امید گشایشی قدیم در این راه گذاشته اند که زندگی معنای دیگری به خود میگیرد و این است که باید به فرهنگ انتظار همچنان فکر کرد و اون رو مد نظر قرار داد. نمیدونم چقدر با من تو این قضیه همراهید. خب یه جمله ای مقام معظم رهبری حفظ الله دارن، خیلی من نظرم از راست ترین جمله این تاریخ است. ایشون میفرمان به دانشجو آخر روز ماه رمضان فرمودن که توصیه اولم به شما این است پرهیز از انفعال و ناامیدی، و بعد فرمودن کانون امیدواری بشید و به قله ها فکر کنید. بحث این است که واقعیت همینه. خب حالا این اسمش هست نظر به آن چیزی که در حال پیدا شدن است ولی به ظاهرم خودش پنهان کرده است. فرق انسان بصیر با انسان غیر بصیر اینجاست. انسان بصیر که بنیانها را میبینه متوجه میشه که یه چیزی دارد پیش میاد. عجیبه که مردم، شما اینجاست که میگن علم پدیدارشناسی به شما میگه به الفاظ توجه نکن، به نگفته ها توجه کن. مثلا میگه که حتی یه مؤلف کتابی که می نویسه بر اساس یه روح تاریخی می نویسه، اما الفاظش الفاظی است که تاریخ گذشته براش آورده است. بنابراین شما اگه می خواهید پدیدار شناس واقعی باشی باید در دل این الفاظ به نگفته هاش توجه کنی. چی باعث شده که این داره می نویسه؟ مرحوم مطهری نمونه فوق العاده است این قضیه. من خودم از عظمت مرحوم مطهری ها در روح کتاباشون می دونم و متاسفم از بعضی ها که میگن این کتاب ها نمیدونم دورش گذشته است. دورش گذشته است به عنوان مثال ها، ولی بند العلماء و باقون ما بقیت در یقینا مرحوم مطهری است. میخوای حالا بپذیر میخوای نپذیر. خب به چه اعتبار؟ هنوزم به رفقا پیشنهاد دارم، به خصوص به طلاب پیشنهاد من اینه که اقلن نه 3 سال وقت بگذارید کتاب مرحوم شهید مطهری رو بخونید. حالا بالاخره آدم یه 3 سال هم میخواد، ولی آقا یه روحی، خودم وام داره ایشونم دیگه، یه روحی در این کتاب ها هست که این روح حس خدا میدونه. مرحوم مطهری من یه نوع اندیش اهل تقوا میدونم. حالا حضرت آقا اینا برای حضرت امام به کار بردن، ذیل امام مرحوم مطهری نوع اندیش اهل تقواست. بعضیا میخوان تقوا رو حفظ کنن از نوع اندیشی میترسن، بعضیا نوع اندیشی رو میخوان حفظ کنن از تقوا میفرن. یه مطهری میخواستیم اینجا. خب حالا این را مثال پدیدارشناسی را رو کتابایشو میزنم، رو حرکات هم همینطوره. یعنی شما تو حرکات جبهه، قبلا هم عرض کردم، یعنی تو حرکات بچه های جنگ و جبهه این سرگشتگی ها چی میدیدید که به دوربین که جلوش میرفت و میکروفون که جلوش میرفت حرفای عادی میزد؟ خب همین ها، تاریخ همین ها رو به ما داده بود. اما ما که میفهمیدیم این برش یه چیزهای گذشته است، در برش گرفته است که اینجوری شیفته یه چیزیست که حتی خودش فقط میدونه که چیزی در میان است، تعبیر گشایش در میان است. گشایش نه اینکه بهش میره دا نمیدم جبهه بهش میره، گشایش این که کنار ابا عبدالله با حاج قاسم آینده تاریخی جهان بشریت رقم میزنن. ما اینا میدیدیم تو بچه های جنگ و جبهه. حالا میخوام عرض کنم که حیفه که رفقا در حضور اربعینی این سالها هر جا میخوای باشی، موکبدار باشی، تو ایران باشی، عشق بریزی از این که نرفتی به قول معروف جا مانده ای، نمانده ای، مانده ای. یک چیز بیشتر نیست. دیشب هم اشاره به رفقا عرض کردم که فرق نمیکنه که ما زائر باشیم یا بگو خدام باشیم یا در ایران در همون صحنه حاضر باشیم، به هر نفعی تو یه تاریخ قرار عمده اینه که در این تاریخ باشیم. به خوبی هم میتونیم رو این صحبت کنیم. حالا همه حالا هم که نشه از زمین اینجا در این تاریخی که داره پیش میاد را متذکر میشیم. حالا تو اینجا نگاهمون اینه که ببینین با این نگاه در این تاریخ حاضر میشیم یا نه. میخونم دوباره: آنچه با نگاه خردمندانه میتوان به حرکات امروزین مردمان با هر طبقه و طیفی در صحنه اربعینی ملاحظه کرد. عمدنم این طبقه و طیفا دقت کردید؟ اصلا دیشب یکی اومده بود پهلوی من نشسته بود، معلومم بود بر همین اومده بود که گفت شما شندم بخند برید اربعین، منم میشد با شما بیام. فکر نمی کنم تا حالا مسجد اومده بود. من اصلا تعجب کرد، ببین اصلا چه خبر است این که میگم با هر طبقه و طیفی تیپ یه جور دیگه است. ولی جمله ما ادامه میدم: حکایت از آن دارد که مردمان به امود گشایشی قدم در این راه گذاشتند. گشایش هم معنیش همینه که خودم برداشت کردم، که زندگی معنای دیگری به خود بگیرد. مردم بیش از این که گشایش های جزئی که ما تو دهنشون میذاریم بگن که نه به قرآن این نیست، اینها میخوان زندگی معنای دیگری پیدا کنه و خوبم دارن میفهمن که امکان برگشت زندگی به معنای دیگر یا بگو پیشرفت زندگی به معنای دیگر فراهم شده است. و مثل خود اربعین که شما پیش بینی نمی کردین، هیچ کدوم هم برنامه ریزی نمی کردین، ولی پیش آمد، اون زندگی هم داره پیش میاد. هنر اونایی که اربعین رو شناختن این بود که خب چسبیدن به اربعین، یا دیگه هنوز پیاده نظام نمیدونن از اربعینی واقع میشه. هنر امروز من بگم یکی از عزیزان ما که همون سال اولی که شروع شد این پیاده روی ایشون تشریف برده بودن، اومدن به من گفتن که من گفتم خدایا تو را شکر که منو آفریدی که در این صحنه شرکت کنم، از زندگی، از هدف حیات هیچ چیزی جز همین نمیخوام. ببینید زود فهمیدن این یه خبری است و توصیه‌ای به مام همین بود که دیگه معطل نشین، این عقب میافتید. و واقعا هم راست میگفتن. حالا من توصیه دوباره همینه که این گشایشی که دارت پیش میاده روش فکر کنی. به چه معنا؟ به معنای اینکه زندگی معنای دیگری باید به خود بگیره. وقت اسم این هست فرهنگ انتظار. انتظار هیچ چی جز این نیست. بر همین اون روایت رو داشته باشید که بگو مثلا خود انتظار افضل اعمال است. افضل الاعمال انتظار الفرج. این که مربوط به حضرت مهدی صلوات الله علیه نیست، این روایت، اینا پیامبر خود. یعنی آقا وقتی حیات قدسی میاد جلو، گشایشی در پیش است. وقت همین موندن در این انتظار یک نوع زندگی گسترده متعالی است. و حالا به خصوص که ما در متن دینمون وجود مقدس حضرت با این حضور فعال حی و حاضرش هم هستم. پیشنهادم در آخرین نکتم همینه که ببینید این مردم با این نحو حضورشون از هر طیف و طبقه‌ای متوجه شدن گشایشی در پیش است. اگه ازش بپرسی چیزی نداره بگه، و چیکار دارید میپرسید؟ شما بیابید در نگفته هاش اون چه که پیش آمدی در پیش است و گشایشی در پیش است. بنابراین ما در کجا قرار میگیریم؟ در موطن انتظار. و این افضل الاعمال است. خدا به نور مهدی صلوات الله علیه ما را منور کند که در این حیات اربعینی بهترین نحوه انتظار را نصیب خودمون بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.